خب بچه ها سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. و اینکه امروز میخوام راجع به مبحث میکروسکوپ ها براتون صحبت کنم. میکروسکوپ یکی از ابتدایی ترین وسیله و تجهیزاتی بود که برای استفاده برای مشاهده و شناسایی میکروارگانیسم ها استفاده شد. انواعش همونطور که توی اسلاید شماره 19 میبینید چندین نوع میکروسکوپ داریم. یکیشون میکروسکوپ نوریه، فاز کنتراست، زمین تاریک، فلورسنس و الکترونیک، که حالا من به طور مثال چند نمونه شو آوردم و اونها رو براتون توضیح میدم. شکلی که میبینید توی این اسلاید اولی میکروسکوپی هستش که تو سال 1664 ابداع شده توسط رابرت هوک و از یک عدسی تشکیل شده این میکروسکوپ و در واقع یک نوع میکروسکوپ ابتدایی ساده بود که برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت تو این سال. اما اسلاید بعدی میکروسکوپ نوری. میکروسکوپ نوری که امروزم بیس شناسایی تو تمام آزمایش‌های میکروبیولوژی هست، از دو عدسی تشکیل شده، عدسی شیعی و چشمی، که بسته به نوع و بزرگنمایی این دو عدسی ما اون درشت‌نمایی که از تصویرمون میبینیم متفاوته. درشت‌نمایی همون بزرگنمایی یه میکروسکوپ بستگی به عوامل متفاوتی داره و اینکه ما بتونیم، یکی از فاکتورهای مهم که تو درشت‌نمایی یک عدسی مؤثره قدرت تفکیک اون میکروسکوپ هستش. قدرت تفکیک در واقع توانایی میکروسکوپ در متمایز ساختن دو نقطه نزدیک به هم رو بهش میگن قدرت تفکیک، که هر چقدر که قدرت تفکیک یک میکروسکوپ کمتر باشه در واقع درشت‌نمایی اون بیشتر هست و بیزن بزرگ نمایی اون بیشتر. قدرت تفکیک یک میکروسکوپ بستگی داره به کیفیت یک عدسی که همون بزرگ درشت نمایی اونو تعیین میکنه و همینطور روش تهیه نمونه ما. حد اکثر قدرت تفکیک یک میکروسکوپ نوری 0.2 میکرون هست، که در واقع قدرت تفکیک میکروسکوپ نوری با توجه به اینکه از امواج طول موج مرئی استفاده میکنه تابع طول موج مرئی هست. هر چقدر که طول موج ما توی میکروسکوپ داریم استفاده میکنیم، طول موجی که استفاده میکنیم کوتاه‌تر باشه، قدرت تفکیک اون میکروسکوپ بیشتر هست. در واقع بین طول موج استفاده شده و قدرت تفکیک یک رابطه عکس وجود داره. انواع عدسی هم که توی شکل دارید میبینید دو عدسی، یه عدسی شیعی هست و یه عدسی چشمی، که عدسی شیعی ما معمولا توی میکروسکوپ هایی که تو شکل هم که میبینید دو چشمی ما 4 نوع بزرگ نمایی دارن. عدسی شیعی شماره 4, 10, 40 و 100 که برای مشاهده باکتری ها معمولا از عدسی 100 استفاده میشه. بزرگ نماییش خب مطمئنن خیلی بیشتر از بقیه عدسی های شیعی هست، با این تفاوت که برای مشاهده نمونه از برای هنگام که ما داریم از عدسی شماره 100 استفاده میکنیم حتما باید از روغن امرسون استفاده کنیم که فاصله بین نمونه و اون عدسی رو این روغن در واقع پر کنه. اما میکروسکوپ بعدی میکروسکوپ فاز کنتراست هست. ما میتونیم در واقع حالا با عدسی نوری هم خیلی از نمونه هامون رو ببینیم، ولی یه تفاوتی که وجود داره بین میکروسکوپ فاز کنتراست یا زمین تبایونی اینه که معمولا نمونه هایی که ما استفاده میکنیم برای مشاهده اینها بیرنگن و مشاهده اونها بدون رنگ آمیزی فیکس کردن و کار دیگه خب اصلا امکان پذیر نیست با میکروسکوپ نوری. ولی با این نوع میکروسکوپ تبایونی ما میتونیم میکروب ها رو در حالت زنده ببینیم، چون که نسبت به میکروسکوپ های معمولی یه سری در واقع داره ویژگی هایی هستن که باعث میشن که بین نمونه و محیط اطرافش یه تبایون ایجاد بشه. در نتیجه سلول چون متراکم تر از اطراف خودش هست، امواج تابیده شده از اون نمونه دیرتر رد میشه و منجر به این میشه که نمونه نسبت به محیط اطراف خودش متمایز بشه. توی شکل هم داریم میبینیم یه نوع در واقع چیزی که توی تصویر داریم میبینیم یه نوع آمیب هستش که با استفاده از میکروسکوپ فاز کنتراست نشون داده شده. ویژگی این نوع میکروسکوپ اینه که ما میتونیم ازش برای مشاهده سلول های زنده و حرکت اونها توی محیط رشدشون استفاده کنیم و همینطور ساختمان های داخلی سلول های زنده مثل کپسولشون، اجزای اندوسپر، اندوسپر سلولیشون میتونیم استفاده کنیم. اما میکروسکوپ بعدی میکروسکوپ زمین تاریک هست. این نوع میکروسکوپ همونطور که از اسمش مشخصه نمونه رو به صورت روشن نشون میده و اطرافش رو تاریک و تیره نشون میده. به این صورت که توی این روش نمونه کلا نوری که میتابه، ویژگی میکروسکوپ توی شکل میبینید که تمام نوری که میتابه فقط به عدسی طوری تابیده میشه که فقط اون نوری از عبور میکنه برای ایجاد تصویر که از نمونه عبور کنه. در نتیجه میدان دیدش کاملا تاریک بوده و فقط تصویر نمونه توی اون نورانی دیده میشه، که از این نوع میکروسکوپ برای دیدن حرکت باکتری ها استفاده میشه بدون اینکه رنگ‌آمیزی استفاده کنیم. از ویژگی مثبت این نوع میکروسکوپ اینه که خب مطمئنم وقتی که رنگ‌آمیزی استفاده نمیشه ما میتونیم مشاهده کنیم باکتری های زنده رو. و یکی از مهمترین کاربردهای این نو میکروسکوپ برای دیدن باکتری تروپونما پالیدوم عامل سفلیس هست، چون عامل سفلیس باکتری بسیار نازکیه که با استفاده از این میکروسکوپ میتونیم ببینیم ولی با میکروسکوپ نوری دیده نمیشه. اما میکروسکوپ بعدی میکروسکوپ فلورسانس هست. میکروسکوپ اپلورسنس برای مشاهده و شناسایی میکروارگانیسم ها استفاده میشه. این نوع میکروسکوپ زمانی به کار میره که از نمونه های استفاده میکنیم که خاصیت فلورسنس دارن، یعنی انگامی که نور به اونا تابیده میشه طول موج های مختلف در واقع ساطع میکنن، که در واقع برای این نوع میکروسکوپ از لامپ های فرابنفش استفاده میشه که معمولا پرتوهای اون نزدیک به رنگ سبز یا زرد رو ایجاد میکنن. حالا ممکنه ما بعضی وقتا نمونه ای داشته باشیم که اصلا خاصیت فلورسنت نداره، پس اگه فقط خاصیت فلورسنت داشته باشه که راحت میتونیم از این میکروسکوپ استفاده کنیم، ولی اگه ما نمونه ای داشته باشیم که خاصیت فلورسنت نداشته باشه ولی بخوایم از این نوع میکروسکوپ براش استفاده کنیم، اینه که باید به اون با اضافه کردن یه ماده ای که خاصیت فلورسنت داره، مثلا آنتی کورایی که متصل به موادی هستن که خاصیت فلورسنت دارن به اون جسم، ما بتونیم اون به اون نمونمون خاصیت فلورسنت بدیم و بعد میتونیم با استفاده از این میکروسکوپ اونها رو مشاهده کنیم. ولی با توجه به اینکه حالا عوارضی داره پرتوهای فرابنفش و ماده فلورسنت هم که در واقع دارم از این نوع پرتو استفاده میکنیم، برای محافظت از چشم باید یه سری عینکای خاصی و صافی خاصی استفاده بشه. شکلی هم که میبینید پایین اسلاید شماره 22 سمت چپ عامل بیماری سل مایکوباکتریوم توبرکولوزیست هستش که با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت دیده میشه. اما آخرین نوع میکروسکوپ که در واقع نسبت ما بقیه جدیدتر هست و قدرت تفکیک خیلی بالاتری داره، تقریبا گاهن میگم مثلا 200 برابر بیشتر از میکروسکوپ های نوری بزرگ نمایش هست. اولین بار در سال 1931 در واقع این نوع میکروسکوپ ساخته شد. همونطور که از اسمش مشخصه میکروسکوپ الکترونی، از امواج الکترون ها استفاده میشه برای مشاهده اجسام به تب. خب چون امواج الکترون ها طول موج خیلی کوتاه‌تری داره مطمئن، بس بزرگ نمایی این میکروسکوپ ها خیلی بیشتره، قدرت تفکیکشون خیلی بالاتره. ما دو نوع میکروسکوپ داریم، میکروسکوپ الکترونی داریم، یه نوع ترانزمیشن که TAM در واقع نوشته میشه خیلی از کتابا، و اسکنینگ یا CEM، دو نوع میکروسکوپ الکترونی هستن. ترانزمیشن قدرت بزرگ نمایی خیلی بالاتری داره نسبت به اسکنینگ، ولی آماده سازی نمونه هاش هزینه بر هست و در واقع پروسه زمان بری هم هستش. اما اسکنینگ بررسی، خصوصا برای بررسی سطح و مورفولوژی اون حالا نمونه‌ای که می‌خوایم استفاده کنیم مناسب هست، و همینطور تصویری هم که به ما میده یه تصویر سه‌بعدیه که توی شکل اسلاید شماره 23 سمت راست تصویر میتونید یه نمونه از تصویری که گرفته شده از توسط میکروسکوپ اسکنینگ و میکروسکوپ ترانسمیشن میبینید که تفاوت اون تصویر رو نشون میده. یکیش در واقع فقط از سطوحه و دیگری ولی خب تصویر سه بعدی هستش، که ولی خب تو تصویر اسکنینگ همون که سه بعدی نشون میده ما بزرگ نمایی کمتری داریم. خب ممنونم، امیدوارم که سالم و تندرست باشید.